الله الرحمن الرحيم بين السعين وخير مغفر المعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. سومین جلسه رفیشکار درس مواد 4 3 رو از درس 51 ادامه میدیم. درس 51 راجع به حروف قسم هست. ما چند تا حرف قسم داریم: واو قسم، تای قسم و بای قسم. واو قسم فقط بر سر اسم ظاهر میاد، مثل والله و الانجیل. حالا اینشون چون مسیحیه و الانجیل بود، مثلا والقرآن. تای قسم فقط بر سر کلمه الله میاد. و با قسم بر سر هر چیزی میتونه در بیاد، اسم ظاهر، ضمیر. با اصل حروف قسمه، به خاطر همین اگر ما فعلی خواستیم بیاریم، اینجا فقط فعل قسم رو خواستیم آشکار بکنیم، فقط با میتونیم بیاریم، میگیم اقسم و بالله. اما درست نیست بگیم مثلا اقسم و تالله، این درست نیست، یا اقسم و والله درست نیست. اگه فعل رو خواستیم آشکار کنیم حتما باید با رو بیاریم. جواب قسمم چیزیه که قسم میخواد رو اثباتش کنه یا نفیش کنه. میگم قسم به خدا که فلان اتفاق افتاد، اون فلان اتفاق افتاد، میشه جواب قسم. مثلا والله لقد فر الجانی من السج، لقد فر الجانی من السج جواب قسمیه که ما میخوایم این رو اثباتش کنیم. حالا قسم یا صریح که اون با الفاظیه که برای قسم وجود داره، مثلا فرض کنم باب قسم، تای قسم، بای قسم. گاهی اوقات قسم صریح نیست و اون چیزاییه که برای قسم وضع نشدن، مثل میگیم علم الله، خدا میدونه که اینطوریه، یا عهد الله، مثلا علی عهد الله، یا مثلا لعمرک، اینا قسم صریح نیستن. گاهی اوقات هم قسم برای تأکید طلب میاد، مثلا یک کسی میخواد دیگری رو از دیگری چیزی بگیم، یه تو رو خدا مثلا این کارو بکن. اینجا تو رو خدا، این برای در واقع طلب عطوفت، قسم استعطافی بهش میگن. یعنی در واقع آدم میخواد توجه و مهربانی و رحم طرف رو به خودش جلب کنه. این بالله هل شفی علیلنا نشهدتک الله ارحمنی، یه جوری مثلا قسم میده به خدا. نکته بعد این است که اگر جواب قسم جمله اسمیه مثبتی باشه، حتما بر سرش لام میاد، مثل والله ان صبرتم له و خیر الصابرین. یا ممکنه بر سرش لام در نیاد، ان بیاد، والله ان الکافر هالکون. یا ممکنه هم ان بیاد هم لام بیاد، مثل والله ان المؤمن لفی نعیم، هم ان اومده هم لام بر سر خبرش اومده. بنابراین اگر جواب قسم جمله اسمیه مثبت باشه، حتما یا با لام میاد، یا با ان، یا با هر دو. ولی اگر جواب قسم جمله فعلیه بود، در اینجا اگر فعلش ماضی مثبت بود، در اینجا هم با قد میاد هم با لام. بنابراین اگر جواب قسم جمله فعلیه‌ای بود که فعلش فعل ماضی مثبت بود، با قد و لم با هم به کار میره، مثل والله لقد اخطأت. اینجا هم لام اومده هم قد اومده. چرا؟ چون جواب قسم فعل ماضی مثبته. اما اگر فعلش مضارع مثبت بود، در اینجا با لام میاد و نون تأکید، والله لفعلن، هم لام اومده هم نون تأکید. و اگر منفی بود، در اینجا حروف نفی بر سرش در میاد، ما، لا، این دیگه، اینجا دیگه لام و اینها نیازی نیست، مثل والله ما ظنک کاذبون، یا ما کذب ظنک، یا ما یکذبو. اینجا دیگه حالا چه به صورت اسمیه باشه، به صورت ماضی باشه یا مضارع باشه، وقتی منفی بود دیگه به هر صورتی میتونه بیاد، حروف نفی بر سرش در میاد و تمام. بنابراین اگر خلاصش اینجور که اسمیه مثبت لام یا انه یا هر دو، فعلیه یا ماضی مثبته که لام و قد با هم میاد، یا مضارع مثبته که لام و نون تاکید میاد، و اگر منفی بود در اینجا به هر صورتی بخواد بیاد طوری نیست. منتها گفتن که لای که تنها بخواد بیاد، این لای نف فقط بر سر مضارع میاد. نکته بعدی در فایده شماره 3 هست که لامی که داخل میشه بعد جواب جمله اسمیه، این لام ابتداست، ولی اون لامی که داخل میشه بر سر فعل لام تأکیده. این بس لام ها با هم فرق داره. نکته دیگر هم این است که نکته آخر که جواب به اصطلاح فایده پنجم هست، اینه که گاهی اوقات قسم هست میشه وقتی که جوابش دارای لام باشه و دارای ان شرطیه باشه یا لام و قد باشه، مثل لئن قام زیدون لیقومن امرون. اینجا خب جواب قسم حذف شده. یا لقد قام امرون، یا مثلا لامی که همراه ان شرطیه باشه که بهش لام موتهم میگن. بنابراین گاهی اوقات ممکنه قسم حذف بشه. این نکته آخر این بود که قسم گاهی اوقات حذف میشه وقتی که جوابش در ابتدای جواب لام اومده باشه همراه ان شرطیه، یا لام و قد آمده باشه. اینم نکته آخر. بحث بعدی ما راجع به حروف عطف هست. درس 52. حروف عطف 3 جوره. بعضیاشون برای این است که معطوف و معطوف علیه رو در زیر یک حکم واحدی قرار بده، هر دو رو تحت حکم واحدی قرار بده، که واو و فا و سمه و حتی این طوری هن. یعنی اینا میخوان بگن که معطوف و معطوف علیه زیر یک حکم جا میگیرن. قسم دوم از حروف عطف میخوان بگن که فقط یکی از معطوف یا معطوف و علیه به اصطلاح به صورت مشخص در ذیل این حکم قرار داره، نه دیگری. میگیم جا زیدون لا امرون، یعنی فقط زید اومد امر نیامد. به صورت معین یکی رو در ذیل حکم قرار میده، یکی رو از ذیل حکم خارج میکنه. بنابراین قسم دوم حروف عطف اون است که حکم رو فقط برای یکی ثابت میکنه به صورت معین، و قسم سوم اونیه که حکم رو برای یک طرف ثابت میکنه منتها به صورت مبهم، مثل ام و او که اینها اینطوری هستن، حکم رو برای یه طرف ثابت میکنن به صورت مبهم. خب نکته دیگر این است که واو برای مطلق جمعه، یعنی مشخص نمیکنه کدوم زودتر بوده کدوم دیرتر بوده، ترتیبی بوده نبوده، با فاصله بوده نبوده. اما فا ترتیب رو میرسونه و تعقیب رو، یعنی بلا فاصله اتفاق میفته، مثل جا زیدون فامرون، یعنی بلا فاصله بعد از زید امر آمد. نکته دیگر در مورد فا این است که گاهی اوقات مثلا فا در اینجا فای سببیه قرار میگه، ضرب زیدون الولده فاماتهو، زید زد پسرش رو پس کش پسرش رو. این فافای عطف اومده در زم سببیت رو هم میرسونه، یعنی این زید بود که باعث شد پسرش بمیره. البته گاهی اوقات این فا میتونه فای رابطه جوابم باشه، ما تفعلو من خیرن فلن تکفرو، که اینجا فا فای فلن تکفرو فای رابطه جواب هست، چون ما تفعلو معنی شرطی رو داره، پس فا میشه رابط جواب. یکی دیگه از ظروف عطف ثمه است که ثمه ترتیب رو میرسونه منتها با انفصال، یعنی با فاصله. حالا این فاصله ممکنه کم باشه یا زیاد باشه، حتی هم از حروف عطف هست که حتی تدریج رو میرسونه و در معطوف حتی شرط هست که حتما اسم ظاهر باشه، ضمیر نباشه و حتما مفرد باشه، جمله نباشه و حتما شرطه که جزئی از معطوف علی باشه. سأکل دستمکت حتی رأسها. خب اینجا دقت کنید که این حتی با حتی جاره اشتباه نشه. حتی رأسها که قبلا داشتیم اون حتی حرف جر بود، در اونجا معناش این بود که مثلا خوردم ماهی رو حتی رأسها، یعنی تا سرش، یعنی سرش رو نخوردم. اونجا حتی به معنی الا بود، اما اینجا وقتی حتی رأسها میگیم حتی معنی حرف عطف رو داره و بعدش دیگه مجرور نمیشه، میگیم اکل به سمکت حتی رأسها. رأسه چون عطف به سمکه است منصوب شده، معناش این میشه که خوردم ماهی رو حتی سرش، یعنی سرش رو هم خوردم. بنابراین حتی برای تدریج میاد و معطوف حتی حتما باید اسم ظاهر باشه، نه ضمیر، مفرد باشه نه جمله، و اینکه حتما معطوفش جزئی از معطوف علی باشه یا مانند جز باشه، مثل عجب الفتا حتی حدیثه، که اینجا حدیث جزئی از شخص نیست، مانند جزئه. یا اینکه اگرم جز نیست قایت ما قبلش باشه، ما تن ناس حد الملوک، از جهت اینکه بالاخره پادشاهان نسبت مردم مثلا یه مقداری انگار در یه رتبه بالاتری قرار دارن، یا نه ممکن رتبهش پایین‌تر باشه، نجحت الله بعد المبتدعون، این یعنی مبتدعون در یه رتبه ضعیف‌تر نسبت به طلاب قرار دارن. نکته بعد این است که حتی وقتی که بعدش جمله بیاد، این حتی حرف ابتدای یا حرف استینافه، مثل لم یفتح المجرم فاه و امام القضات حتی تعجب الحاضرون. این حتی اینجا حتی استینافی است، دیگه حتی عطف نیست چون بعدش جمله اومده. نکته بعدی در مورد او هست، که او هم از حروف عطف. اصل در معنای او اینه که بین معطوف و معطوف علیه تسویه برقرار میکنه، یعنی فرق بینشون نیست. جالس العلماء و زهاد، هم نشین شو با علماء یا زهاد، یعنی فرق نداره. سر میلن و فرسخن، یک مایل رو طی کن یا یک فرسخ رو، یعنی فرق نداره. البته گاهی اوقات او برای تقسیم میاد، مثلا الکلمت و اسم و نو فعل و نو حرفون. یکی دیگه از حروف عطف ام هست. ام هم مثل او تسویه رو میرسونه، تسویه حکم بین دو طرف رو، منتها ام معمولا بعد از همزه تسویه میاد یا بعد از همزه استفهام میاد، مثل سواون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، که اینجا ام بعد از همزه تسویه اومده، مساویس بر اونها که انذار کنی یا انذارشون نکنی. گاهی اوقاتم بعد از همزه استفهام میاد، افت داره اخی ام فی المدرسه، اینجا دیگه همزه تسویه نیست، مساوی بودن رو نمیرسونه، همزه استفهامه. بنابراین ام حتما بعد از همزه قرار میگیره، منتها این ام متصله بود که گفتیم ام حتما بعد از همزه قرار میگیره و مساوی بودن حکم رو بین دو طرف بیان میکنه، این ام متصله بود. یک ام هم داریم که ام منقطع است، که ام منقطع معنای بل رو داره، معنای اضراب رو داره، معنای روی گرداندن رو داره. این حلی از سبیل اعما و البصیر، ام حل تستبد ظلمات و نور، اینجا یعنی بل، که که این امر رو بهش میگن امر منقطعه. بنابراین امر منقطعه به خاطر این بهش میگن منقطعه که دو طرفش ربطی به هم ندارن، اما در امر متصله چرا دو طرفش یه جوری به همدیگه ارتباط دارن؟ نکته بعدی این است که حالا همزه تسویه میتونه در کلام اومده باشه، میتونه حذف شده باشه، این یه نکته. نکته بعدی این است که اون جمله‌ای که قبلش همزه تسویه باشه، این رو ما میتونیم تعبیر به مصدر ببریم. مثلا میگیم سباون علیم انذرتم ام لم تنذرهم، میتونیم بگیم سباون انذارو که و عدمو، که این انذارو که میشه مبتدای مؤخر، اون سباون هم میشه مبتدای، میشه خبر مقدم. نکته بعد این است که ام متصل، شماره فایده 4، ام متصل در طلب به کار نمیره. نمیگیم اضرب زیدن ام امرن، ام متصل در طلب به کار نمیره، اینجا او باید به کار ببریم. و نکته دیگه این است که ام منقطع در دو صورت فقط به کار میره. یکی این که استفهامی غیر از همزه قبلش باشد، مثلا هل بیاد، استفهام غیر از همزه، این یک صورت، مثل اون مثال هل یستوی الاعمى والبصیر، هل تستوی الظلمات والنور، اما منقطع. یا اینکه در کنارش استفهام غیر همزه به کار میره، یا همزه‌ای که برای غیر استفهامه. جالبه، همزه‌ای که برای غیر استفهام، یعنی همزه‌ای که معنای نفی یا تقریر رو اینها رو میرسونه، مثل الهم ارجلون یمشون با عملهم عیدن یقتشون با، اینجا سوال نیست، در واقع نفی، انکار، افی قلوم به مردون امرتابو، اینجا در واقع میخواد از اونها اقرار بگیره. یکی دیگه از حروف عطف لا هست که لا مطلب رو ثابت میکنه برای اولی و از دومی نفی میکنه و یه جوری حس رو میرسونه، میخواد به اینکه حتما فقط ما قبلش این رو داره. میگیم زیدون کاتبون لا شاعرون، یعنی زید فقط کاتب، شاعر نیست. زیدون عالمون لا جاهلون. یکی دیگه از حروف عطف بل هست که بل حکم رو از ما قبلش سلب میکنه، نفی میکنه و برای ما بعدش اثبات میکنه. میگیم قدم بطرس بل بولس، زن جا علیون بل زیدون، یعنی علی آمد بلکه زید آمد. خب بس در اونجایی که بل با مثبت به کار بره، میاد حکم رو از ما قبلش سلب میکنه و برای ما بعدش اثبات میکنه. میگیم جا از زیدون بل امرون، زید آمد بلکه امر آمد، یعنی زید نیامد امر آمد. اما اگر بل در منفی به کار بره، اینجا حکم لاکن رو در اثبات داره. خب لاکن در اثبات چجور بود؟ گفتیم جا از زیدون لاکن مثلا امرون لمیجی، فرض کن همچین حالتی داره. اینجا وقتی که در منفی بیاد، مثلا میگیم لم یج زیدون بل امرون، زید نیامد بلکه امر آمد مثلا، یعنی برعکس عمل میکنه دیگه. ما قبلش رو در واقع میگه لم یج زیدون، زید نیامد بلکه امر، یعنی بلکه امر آمد، یعنی حالت لاکن داره، لاکن امر مثلا اومد. البته باز اینجا این نکته ای رو میگیم که اگر بعد از بل جمله بیاد، این بل حرف ابتدائه، مثل ما جا زیدون بل ذهبه، اینجا دیگه بل حرف عطف نیست. لاکن هم که از حروف عطف برعکس لا عمل میکنه، یعنی چیکار میکنه؟ مطلب رو برای دومی ثابت میکنه و از اولی نفی میکنه. میگیم لیس زیدون کاتبن لاکن شاعرن، زید کاتب نیست بلکه لکن شاعره. خب اینجا از اولی نفی کرد و دومی ثابت کرد. خب نکته دیگه اینه که لا بعد از ایجاب و امر میاد و لکن بعد از نهی و نفی میاد، بل هم بعد از همه اونها میتونه به کار بره. خب یه نکته اینجا هست و اون اینه که اگر قبل از لکن جمله ایجابی اومد یا بعد از لکن جمله آمد یا لکن همراه واو بود، در همه این صورتها لکن حرف ابتدا است. پس توجه داشته باشیم که اگر لکن همراه مثبت اومد، مثل میگیم جا از زیدون لکن امرون، در اینجا لکن حرف ابتدایه. یا بعد از لکن جمله آمد، جا از زیدون لکن ذهبه، اینجوری اومد. یا همراه واو اومد، جا از زیدون ولکن امر، ولکن مثلا، یا فرض کنیم میگیم لم یجع زیدون ولکن امرون، لکن با واو اومد، در این سه صورت دیگه لکن حرف ابتدایه. خب اینجا در صفحه پیش که گفتش که بل در منفی حکمش حکم لکن در اثباته، کنه میخواد بگه که اگر بل در جمله منفی آمد، بل حرف ابتدایه، کنه اینو میخواد بگه. مثلا فرض کنین میگیم که ما جا زیدون بل امرون، اینجا بل حرف ابتدایه، کنه اینو میخواد بگه. میرسیم به درس 53 که راجع به حروف استفهام و جواب و نفی و رد و استفتاح. خب شماره 613، اولین مطلب راجع به همزه استفهام. یک همزه استفهام بر سر جمله فعلیه یا اسمیه میتونه بیاد، بر سر مثبت منفی میتونه بیاد. نکته اول این است که همزه صدارت طلبیش تامه. یعنی چی؟ یعنی خیلی صدارت طلبه، اجازه نمیده هیچ چیز قبل از او بیاد، حتی حروف عطف هم نمیتونن قبل از همزه بیان. میگیم مثلا اولم افلم، نمیگیم و ا و اول واو نمیتونیم بیاریم بعد همزه رو، همزه از همه جلوتر میزنه. نکته بعد اینه که در مورد در فایده سوم، حتما بعد از همزه باید چیزی بیاد که راجبش سوال میکنیم. از زیدون ام امرون، اقام زیدون ام جلسه. یعنی اگه راجب مثلا فاعل میخوایم سوال کنیم، بگیم از زیدون جا ام امرون، اینجا میخوایم مثلا راجب شخص فاعل سوال کنیم. اما اگه راجب کار میخوایم سوال کنیم، بگیم اقام زیدون ام جلسه. بستگی داره که راجع به چی بخوایم سوال کنیم. نکته دیگه این است که همزه گاهی اوقات از حقیقت استفهام خارج میشه، یعنی دیگه معنای حقیقی استفهام رو نداره، که در اینجا 7 جور میتونه باشه. یکی تسویه است، یکی معنای تسویه است. مثلا میگیم که ما ابالی ادرست عملم تدرس، مهم نیست که درس بخونی یا نخونی، آیا درس بخونی یا نخونی. اینجا میخواد تسویه رو برسونه، سوال نمیخواد بکنه. گاهی اوقات انکار ابطالیه، یعنی میخواد مطلب قبلی رو کلن نفی کنه و باطلش کنه. الستم خیر من رکب المطایا، آیا شما اینجور نیستید که بهترین کسی هستید که اینطورید؟ میخواد این رو نفی کنه. گاهی اوقات انکار توبیخیه، یعنی میخواد سرزنش کنه. اغیر الله تعبدون، آیا غیر خدا رو میپرستید؟ یعنی چرا این کار میکنید؟ گاهی اوقات تقریره، یعنی میخواد اقرار بگیره. از ضرب تا زیدان، زیدو زدی؟ میخواد اقرار بگیره. گاهی اوقات تحکمه، یعنی میخواد مسخره بکنه. تزهدو که یه امورو که بند نخود زهد تو میگه که پولای ما رو بگیری، مسخره میکنه. گاهی اوقات تعجبه، علم تر الی ربی که کیف مدالدل، تعجب میرسه. گاهی اوقات استبطایه، یعنی کند شمردن، علم یحون لکن توتی، یا مثلا علم یعنی الذین آمنون تخشع قلوبهم لذکر، وقتش نرسیده. این چقدر طول میده، چقدر طول کشیده. یکی دیگه از حروف استفهام حل هست که حل بعد جمله مثبت داخل میشه، مثل حل عاد زیدون، حل زیدون مریضون. و حل اختصاص داره به تصدیق ایجابی، پس نمیتونیم بگیم حل لم یقم زیدون، این درست نیست. اگرم بعد از حل الا اومد، اون استفهام حل معناش نفیه. زمین حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی ما جزاء الاحسان، معنی نفی رو داره. نکته بعد اینه که حل بر اسمی که در کنارش فعلی وجود داشته باشه در نمیاد. مثلا حل اخوک مرضه، این درست نیست، چون در کنار اخوک مرضه اومده، حل دیگه اینجا ترجیح میده که بر سر فعل در بیاد. میرسیم به حروف جواب. در حروف جواب اولش نعم هست. نعم از حروف جوابه که بعد از خبر و استفهام قرار میگیره و جواب داده میشه به نعم در این که ببینیم قبلش چجور سوال پرسیده شده. یعنی اگر مثلا سوال مثبتی رو کسی پرسید، میگه اقام زیدون، زید استاد، میگه نعم بله، یعنی بله استاد. حالا اگه منفی پرسید چی؟ میگه ما اقام زیدون، زید نه استاد، میگیم نعم، این بله، یعنی بله نه استاد. پس اینکه نعم چی رو بتونه ثابت کنه؟ هر چیزی که قبلش باشه، اگه قبلش مثبت باشه نعم هم معناش مثبته، اگه منفی باشه با نعم میخواد بگه اون منفی درسته. اما بلا چی؟ بلا هم که از حروف جوابه، بلا بعد از نفی واقع میشه و چون بلا خودش یه جوری معنی نفی هم داره، منفی در منفی میشه مثبت. اما قام زیدون، زید نیستد، هنوز زید نیستد، میگیم بلا، بله نیستد، یعنی بله، بلا یعنی ایستاد. یعنی چون اما قام زیدون خودش معنی نفی رو داره، وقتی بلا اومد اون نفی رو نفی میکنه، منفی در منفی میشه مثبت. ما قام زیدون، زید نیستاد، میگی بلا، یعنی چرا ایستاد، بلا یعنی قام، یعنی ایستاد. مثلا در قرآن میگه الست و ربکم، قالو بلا، آیا من خدای شما نیستم، بلا یعنی بله هستی. لا چیکار میکنه؟ لا هم که از حروف جوابه، لا میاد مثبت رو نفی میکنه، میگه قام زیدون، میگیم لا نیستاد، نه نیستاد. خب فواید رو رد میشیم. شماره 616 لم و لما. لم و لما در فعل مضارع داخل میشن، معناش رو به ماضی تبدیل میکنن. لن اختصاص داره به نفی، لن اختصاص داره به نفی آینده. لا اختصاص داره به نفی ماضی و مستقبل. و ما و این که اینا هم نافیه هستن، ما و این نافیه هم میان ماضی و حال رو نفی میکنن. اگر بعد از لا جمله اسمیه ای بیاد که ابتداش معرفه است، لا رو باید تکرار کنیم. اگر بعد از لا جمله اسمیه ای بیاد که ابتداش معرفه است، باید لا رو تکرار کنیم. مثل چی؟ لشمس و ینبغی لا انتدرک القمر وللیل سابق النهار. اینجا بعد از لا جمله اسمیه ای اومده که ابتداش معرفه اومده، از شمس معرفه است. یا نکره بیاد که لا نتونسته درش عمل بکنه. اگر لا بر سر نکره بیاد که نتونسته درش عمل بکنه، چرا نتونسته؟ قبلا خوندی دینا رو، چون فاصله شده مثلا. اینجا هم باز لا تکرار میشه، ما یا رجلون ولا امرأتون. یا اگر لا بر سر خبری بیاد که قبلش یه مبتدایی آمده، مثل زیدون لا شاعرون، جام تکرار میشه، زیدون لا شاعرون ولا کاتبون. خب دیگه موارد بعدشو رد میشیم. لاتم که از حروف نفی هست، لاته هم یعنی در واقع از شمارشون 616 به حروف نفی داره میپردازه دیگه، لم و لما، لن، لا، ما و این، حالا رسیده به لاته که فایده سومی، میگه لاته همون لاه، این تا هم برای تأکید اومده، تا زاید است برای تأکید اضافه میاد. خب بعد از نف، بعد از حروف نف میریم سراغ ما که اینجا در واقع تردن للباب این رو آورده، چون بحث ما مطرح شده. اینجا خواستال مای مستریه رو تردن للباب بگه. خب مای مستریه رو بهش موصول حرفی هم میگن، نکته قشنگیه، مای مستریه رو بهش موصول حرفی هم میگن، مثل عجب تو مما فعلته، یعنی من فعله که این تعبیل مستر میبره. ما گاهی اوقات زائده میاد، ما گاهی اوقات زائده میاد که این خودش دو جوره، یا کافست یا غیر کافست. کاف خودش سه جوره، کاف گاهی اوقات از عمل رفع ما رو باز میداره، یعنی مانع از عمل رفع میشه، که این در قله و کسره و تال است، یعنی این ستا قلما، کسرما و تالما وقتی میشه دیگه اینا عمل رفع انجام نمیدن. این یک. دوم اینجایی که ما کافه است، کافه از عمل نصب و رفعه، که این وقتی که به انه و اخواتش متصل میشه، انما مثلا لیتما اینها که میشه دیگه اینا عمل نمی کنن. و سومین حالت کافه ما، کافه از عمل جره، که این وقتی بر سر بینه و بعد و حیث و از و اینها بیاد باعث میشه که اینا دیگه نتونن جر بدن. خب این مای کافه بود، مای زایده کافه. مای زایده غیر کافه هم خودش دو جوره، یا مای عوضه یا مای غیر عوضه. عوض در دو جاست، یکی مثلا اما انت منطلقن، غیر عوض هم بعد از اضافه اینا رو رد میشیم، این غیر کافه رو دیگه خیلی طولانی میشه، اینو رد میشیم. حالا این رو بد نیست که مثالش رو نگاه کنیم که غیر کافه، این بعد الجازمه و بعد الخافز، این باز نکتش خوبه که اما ین زغنه که عن الشیاطان نزغون، اینجا این ما بوده که بر سر این ما اومده، ما هم کافه نیست، یعنی عمل او رو باطل نکرده، اینجا برای عوض هم نیست، عوض از چیزی هم نیامده. یا مثلا فرض کن فبما رحمتن، این ما زایده است، غیر کافه هم هست، عوض هم نیست، بر سر به اومده، عمل او رو باطل نکرده. کلا هم از حروف ردع و انکار، مثل انت النبی، مثلا طرف میگه که کلا، کلا یعنی اینجوری نیست، این حرف رو رها کن، دست از این حرف بردار. یا مثلا میگه افعل هازل امی، این کار انجام نیمه، کلا یعنی هرگز این کار رو نمی کنم. پس کلا حرف رد و انکاره. در شماره 618 میرسیم به علا و اما، که این دوتا حرف استفتاح هن، استفتاح یعنی شروع کردن، کسی که میخواد کلامی رو شروع کنه، اینا برای حرف استفتاح هن، برای تنبیه هن، و معمولا علا قبل از انه و ندا میاد، که علا کل شیء ما خلا الله باطلون، یا علا ان الشر مرتعه وخیم. خب پس علا که برای استفتاحه و برای تنبیه آگاه کردن رو میرسونه، الا معمولا قبل از انه و ندا میاد. خب این بحث هم تمام شد، میریم سراغ درس 54 که بحث حروف تنبیه، حروف تنبیه و تحذیر. خب در شماره 619 اما و علا داخل میشن بر جمله، فقط اما و علا فقط بر جمله داخل میشن، حالا چه اسمیه چه فعلیه. در شماره 620 به ها، کلمه ها، ها بر سر اسم اشاره معمولا در میاد، اسم اشاره‌ای که اختصاص به بعید نداشته باشه، مثل هاذا، هاذهی، و گاهی اوقات بینشون یک کاف هم میاد، اها کذا، یا گاهی اوقات بینشون یه ضمیر رفعی میاد، ها انذا، ها هو ذا، گاهی اوقات بینشون مثلا این نمیاد، ها این ذل کلام عجیبون، و گاهی اوقات بر سر های تنبیه ایو میاد در ندا، ایو هر رجل. در شماره 621 نکته مهمی گوش زد شده و اون نکته راجع به حروف تحذیزه، که اگر حروف تحذیز بر سر مزاره در بیان، طلب عنیف رو میرسنن، طلب عنیف یعنی طلب خیلی شدید، ولی اگر حروف تحذیز بر سر ماضی در بیان، در این صورت توبیخ رو میرسنن، در این صورت توبیخ رو میرسنن. بنابراین حروف تحذیز بر مزاره در بیان طلب شدید رو میرسنن، بر ماضی داخل بشن توبیخ رو میرسونن. خب میریم سراغ درس 55. درس 55. درس 55 راجع به حروف شرط و تفصیل و مصدر هست، که این برای از حروف شرط هست که برای آینده میاد و بر سر ماضی هم در بیاد باز معنی آینده رو میده و جزم هم میده. لو هم از حروف شرطه، لو برای ماضی میاد و بر سر مضارع هم در بیاد بازم معنی ماضی رو میده و لو جزم هم نمیده. در مورد جواب لو، اگر جواب لو ماضی مثبت باشه بر سرش لام میاد، مثل لوش تحت لنجحت. اگر منفی به ما باشه میتونه بر سرش لام در بیاد، لو تربیت لما اخفق فلان. اگر منفی به غیر ما باشه هیچی بر سرش در نمیاد. گاهی اوقات این و لو وصلیه هستن که در این صورت احتیاج به جواب ندارن، یعنی به معنی اگر چه میان دیگه در این صورت جواب نمیخوان. گاهی اوقات هم لو برای شرط نمیاد، برای عرض و تمنی و اینها میاد. خب میریم شماره 623 راجع به اما هست، که اما برای تفصیله که قائم مقام ادات شرط و فعل شرط میشه. در واقع اما انگار اینجوری بوده، مهما یکم من شیئن، یعنی اما جانشین ادات شرط و فعل شرط شده، اما به جای مهما یکم من شیئن، یعنی هر جوری که بشه، هر چیزی که باشه. نکته بعدی این است که بین اما و فا گاهی اوقات مبتدا فاصله میشه، مثل اما علم و شریفون، گاهی اوقات خبر فاصله میشه، اما فی الدار فزیدون، گاهی اوقات جمله شرط فاصله میشه، و اما این کان من الاطریا فله الجنه، گاهی اوقات اسم منصوب، اسمی که مثلا مفعول جواب باشه فاصله میشه، مثل فاما الیتیم فلا تقهر، که این یتیم مفعول فلا تقهره. در شماره 624 راجع به اما هم به منزله او هست در همه احکام، پس برای تفصیل میاد، برای شک میاد، برای تأخیر میاد. در شماره 625 ما و این و لو اختصاص به جمله فعلیه دارن و ان برای جمله اسمیه و لکی برای مضارع میاد. یعنی این شماره در واقع 625 راجع به حروف مصدریه است. حواستون باشه که حروف مصدریه چیا هستن؟ ما، این، لو و ان، که اون ما و این لو بر سر جمله فعلیه میان و ان بر سر جمله اسمیه میاد، لکه هم بر سر مضارع میاد. خب میریم سراغ درس 56 که راجع به حروف تفسیر و مفاجات و استقبال هست. خب ای حروف تفسیر برای تفسیر مفرد بیاد، برای جمله هم گاهی اوقات میتونه بیاد. این برای تفسیر جمله میاد. این نه ببخشید انه، این کتاب اشتباهی حرکت گذاشته، ان هست که ان برای تفسیر جمله میاد. ظاهرا درس گذشته هم که 625 اونجا هم ان باشه، ما و ان و لو تختص به جمله و ان به جمله، یعنی ان اون ان اولی ان ناسبه است، اون ان دومی ان مخفف است. اون درس گذشته این رو حرکات رو این کتاب از یاد دقت نشده. خب حروف تفسیر ای هست، ان هست که ان برای تفسیر جمله میاد و ان وقتی برای تفسیر است، این نکته مهمیه که بین دو جمله ای باشه که اولی از اون دوتا معنای قول رو داشته باشه. صفه او حین آیلای انس نایل فور، چون وحی معنای قول رو داره، این ان تفسیری است. که وقتی که ان بین دو جمله ای باشه که اولیش معنای قول رو داره، ان تفسیری است، البته به شرط این که حرف جری بر سرش در نیاد. در شماره 627 از میگه بین بیننا و بینما میاد. ازا میتونه اضافه بشه به جمله اسمیه، مثل خرجت و ازل اسد و بلبا. سین و صوفه روش در شماره 628 سین و صوفه میگه اینا مضارع رو خالص میکنن برای آینده، منتها صوفه زمانش طولانی تره. میریم درس 57 حروف توقع. حروف توقع قد حرف توقع هست که داخل میشه بر ماضی و در ماضی قد معنی تحقیق رو میده و زمانش رو به زمان حال نزدیک میکنه، مثل قد شفی العلیل. اما قد وقتی بر مضارع داخل میشه، قد فایده تقلیل میده، گاهی میده، پس قد بر ماضی تحقیق رو میرسونه، بر مضارع گاهی رو میرسونه. البته قد گاهی اوقاتم اسم فعل به معنی یکفیه. در شماره 630 لام مکسوره دو جوره، گاهی اوقات لام حرف جر، گاهی اوقات لام امره. لام مفتوح هم چهار جوره، لام جواب قسم، لام جواب لو، لام ابتداست و لام اینه که یعنی اینه که بر سر خبر اینه میاد. حروف زیاده شماره 632 حروف زیاده هم 6 تاست، این، ان، ما، لا، من، با. خب این بحثش بحث خوبیه. این بعد از ما نافیه و بعد از علای استفتاحیه زاید میشه، ان قبل از لو زایده میشه، ان قبل از لو و بعد از لمای حینیه، یعنی لمایی که من زمان رو داشته باشه، ان زایده میشه و قبل از لای نافیه هم ان زایده میشه. در این سجا ان زایده میشه. ما در کجا زایده میشه؟ ما بعد از این، ازا، کیفه، متا، اینه، حیث و ایو، اینایی که معنی شرط رو داشته باشن، در این صورت ما زائده میشه. بعد از غیر و بین هم ما زائده میشه، منتها زائده شدنش باعث نمیشه که اونا نتونن اضافه بشن، اونا بازم اضافه میشن. بعد از ربه و حروف مشبه دون بالفعل هم ما زائده میشه که در این صورت کافه است، یعنی اونا رو از عمل باز میداره. بعد از ان هم زائده میشه، منتها عملش رو باطل نمیکنه. لا هم که زائده میشه بعد از واویه که قبلش یک نفی وجود داشته باشه، مثلا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، لا نافی است. بعد از ان مصدری هم لا زائده میشه. من هم که قبلا گفتیم کجاها زائده میشه، با هم که قبلا باز گفتیم کجاها زائده میشه. خب راجع ملحقات نحوم یک توضیح بدیم و این بحث رو کلا بتونیم تمام کنیم. راجع ملحقات نحو یکی بحث جمله است که جمله کلامیه که مرکب است و مفید است، مثل قام زیدون یا العلم کنزون. ترکیب دو جوره، ترکیب اینه که یک کلمه به کلمه دیگه ضمیمه بشه، که یا ترکیب کلامی یا غیر کلامی. کلامی کلام مفیدیه، غیر کلامی اونیه که در حکم مفرده. مرکب مفیدم اونیه که یکی از دو جزش به دیگری ارتباط داشته باشه و نسبت اسنادی بینشون وجود داشته باشه. مثلا میگیم زیدون قائمون، بینشون یک نسبت اسنادی وجود داره. و کلام مرکب فایده تامه گاهی اوقات میرسونه، گاهی اوقات فایده غیر تامه میرسونه. مثلا در جمله شرطی میگیم اگه زید بیاد، اگه زید بیاد چی؟ اینجا فایده غیر تامه است. نکته بعد این است که فعل فقط مسند قرار میگیره، مسند الی واقع نمیشه، اما اسم هم میتونه مسند واقع بشه هم مسند الی، و حرف هیچ کدوم واقع نمیشه. نکته بعد این است که جمله یا جمله اسمیه است یا جمله فعلی است. جمله اسمی اونه که با اسم شروع بشه، فعلی اونه که با فعل شروع بشه. و منظور از این که میگیم شروع بشه یعنی مسند و مسند الی، پس حروف رو بهش توجهی نمی کنیم، نگاه میکنیم ببین بعد از حروف چی آمده. مثلا لعل الادو منطلقون جمله اسمی است. و نکته بعدی هم اینه که تو جمله ترکیب وقتی نگاه میکنیم تو جمله، گاهی اوقات یه چیزی مقدم شده ولی جاش آخره. اینجا مثلا کیفه جا از زیدون، کیفه مقدم شده ولی کیفه اینجا چون حاله جاش بعد از زیده. اینجا جمله فعلی است، اینجا جمله فعلی است. یا مثلا یا عبدالله، اینجا اد و عبدالله بوده، اینم جمله فعلی است. اما نکته آخری که نکته مهمی هم هست این که جملاتی که محلی از اعراب دارن چی هست، جملاتی که محلی از اعراب ندارن. خب جملاتی که محلی از اعراب دارن هفت هست که دیگه مثالاشو در کتاب نگاه میکنی. جمله‌ای که خبر واقع بشه، حال واقع بشه، مفعول به، مضاف الیه، تابع مفرد، جمله‌ای که تابع یه جمله دیگریست که او محلی از اعراب نداره، و جمله‌ای که جواب شرط جازم باشه منتها همراه فا و ازای فجایه باشه، اینا محلی از اعراب دارند. لها محل من الاعراب. پس جملاتی که محلی از اعراب دارند هفت تا، جمله‌ای که خبر، حال، مفعول، مضاف الیه، تابع مفرد، تابع جمله‌ای که محلی از اعراب داشته باشد، و جمله‌ای که جواب شرط جازم باشه همراه فا، که اینجا میگه محلن مثلا مجزومه. جملاتی که محلی از اعراب ندارن هم هفت تا، جمله‌ای که در ابتدای کلامه، جمله معترضه بین دو تا جمله واقع شده که ربطی به اونا نداره، یا بین دو تا کلمه واقع شده که ربطی به اونا نداره، جمله مفسره هست، جمله‌ای که صله واقع بشه، جمله‌ای که جواب قسم باشه، جمله‌ای که جواب شرط جازم باشه منتها همراه فا نباشه، اینجا هم دیگه محلی از اعراب نداره، و جمله‌ای که تابع جمله‌ای باشه که او محلی از اعراب نداره. اینم از این بحث. بحث بعدی این است که ما یک جمله کبرا داریم. جمله کبرا جمله‌ای که خبرش جمله باشه، مثلا میگیم زیدون قام ابوه، زیدون مبتدا قام ابوه این خبرشه. خب مثلا میگیم که العلم صاحبه جلیلون، مثلا اینجا صاحبه جلیلون این جمله صغراست. چرا؟ چون خبرش مفرده. اما العلم صاحب جلیل این جمله کبراست. چرا؟ چون که خبر در این العلم صاحب جلیلون خبر یک جمله کبرا، خبر یک جمله واقع شده. پس وقتی میگیم زیدون قائمون این صغراست، ولی وقتی میگیم زیدون ابوه قائمون، ابوه قائمون چون جمله از خبر زید واقع شده، کل این جمله زیدون ابوه قائمون میشه جمله کبرا. حالا در بحث اعراب هم در درس آخر که درس 59 باشه، حالا گفته در اعراب فعل مثلا چیا رو ذکر میکنیم، در اعراب اسم چیا رو ذکر میکنیم، اعراب حرف چیا رو ذکر میکنیم، که اینا دیگه حالا یه مقداری بعدن تو بحثای تجزیه ترکیب و اینها مربوط میشه که دیگه ما اینا رو دیگه بیان نمیکنیم. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.